ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. جبهه النصره کنترل یک شهر و چندین روستا در استان ادلیب سوریه را در دست گرفت. شماره کشته شدگان انفجار بمب در گذرگاه مرزی پاکستان و هند به 55 تن رسید. نیروهای هوایی کانادا برای اولین بار به مواضع داعش در عراق حمله کردند. درود شنوندگان ارجمند، در حالی که حملات ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا به شمال سوریه ادامه دارد، اعضای جبهه النصره یک شهر و چندین روستای دیگر در استان ادلیب سوریه را اشغال کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که گروه جبهه النصره که شاخه القاعده در سوریه است، کنترل شهر خان السبول و چندین روستا در استان ادلیب را بر عهده گرفته است. خان السبول پیش از اشغال توسط جبهه النصره در دست اعضای حرکت حزم از گروه‌های میانه‌رو مخالف بشار اسد بود. گفته می‌شود آمریکا پیشتر به این گروه تجهیزات نظامی از جمله تانک‌های ضد موشک داده است. تعداد افرادی که در جریان انفجار بمب در گذرگاه اصلی مرز پاکستان و هند در ایالت پنجاب جان خود را از دست دادند به حداقل 55 تن رسید. رئیس پلیس پنجاب به خبرگزاری فرانسه گفته که این انفجار انتحاری بوده و بر اثر آن حداقل 55 تن کشته و 120 تن مجروح شدند. این انفجار عصر یکشنبه در تنها گذرگاه مرزی میان هند و پاکستان به نام واگا در شرق لاهور رخ داد. گفته می شود فرد بمبگذار خود را در میان جمعیت انبوهی منفجر کرد که از تماشای رژه نظامی برمی گشتند. نیروهای نظامی دو کشور هر روز در زمان بسته شدن گذرگاه و تحویل کشیک‌هایشان یک رژه نظامی برگزار می کنند. ارتش کانادا روز یکشنبه نخستین حمله هوایی خود را به مواضع نیروهای داعش در عراق انجام داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع کانادا در بیانیه اعلام کرده است که نیروی هوایی کانادا روز یکشنبه به مواضع داعش در اطراف شهر فلوجه در مرکز عراق و در غرب بغداد حمله کرده است. وزیر دفاع کانادا در بیانیه‌اش اعلام کرده که این حملات نشان دهنده موضع قاطع کانادا در مبارزه با تروریسم است. حملات کانادا به مواضع داعش در عراق همزمان با حضور فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه در آن کشور انجام می شود. همچنین نیروهای ائتلاف مبارزه با داعش به رهبری آمریکا روز گذشته 5 بار در حملاتی جداگانه مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی را مورد هدف قرار دادند. در فرصت باقی مانده به پایان مهلت توافقنامه ژنو برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، مباحث گوناگونی در ایران مطرح می شود که یکی از آنها اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبیین خطوط قرمز جمهوری اسلامی است. شاهین بشری از رادیو فردا گزارش می دهد.
به دنبال تعیین کشور عمان برای برگزاری نشستی میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و همچنین هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 به منظور بررسی مسائل هسته‌ای ایران، روز یکشنبه خبرهای انتشار یافت که حاکی از تلاش گروهی در مجلس ایران برای تبیین خط قرمزهای جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس ایران گفته است طرحی توسط این کمیته طراحی شده که به موجب آن تیم مذاکره کننده موظف می شود تمام خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران را اعم از غنی‌سازی، ادامه فعالیت فردو، آب سنگین عراق و انجام بازرسی ها در چارچوب شأن و اقتدار جمهوری اسلامی ایران رعایت کند. این حرکت کمیته هسته‌ای مجلس نشان دهنده چیست؟ آیا تندروها برای مانع تراشی بر سر راه توافق هسته‌ای آماده می‌شوند؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن نیویورک، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
اینها آخرین تلاش هاست در آخرین روزها. اگر ما به حرکت کسانی که مخالف با مذاکرات هسته‌ای بودند از ابتدای دولت روحانی نگاه بکنیم، به نظر من سه مرحله قابل تشخیص هست. در مرحله اول اقدام کردن به تبلیغات خیابانی و بعد هم اون گرد همایی دلواپسین برای ذکر مشکلاتی که توافق هسته‌ای میتونه برای کشور به بار بیاره. در مرحله دوم تلاش کردن برای بی‌اعتبار کردن تیم مذاکره کننده هسته‌ای بر اساس معیارهای جمهوری اسلامی. در مرحله سوم به نظر من که همین یکی دو هفته هست، سه تاکتیک رو دارن دنبال میکنن. یک تاکتیک ذکر بی‌نتیجه بودن مذاکرات هست از سوی آقای خامنه ای که این رو آقای سید حمید روحانی مطرح کردن. تاکتیک دوم ادامه اون بحث نقض حقوق هسته کشور هست با طرح مسئله محدود کردن سانتریفیوژها. و تاکتیک سوم هم عدم نتایج اقتصادی به دلیل توافق این یک سال گذشته هست که مرتبا در رسانه‌های اقتدارگرا این موضوع ذکر میشه که در همین یک سال هم تعلیق برخی از تحریم‌ها نتایج چندانی برای کشور به بار نیاورده.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 16 تیر ماه ظرفیت غنی‌سازی، تحقیق و توسعه و تأسیسات فردو را سه مسئله مهم در چانه‌زنی هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 برشمرده بود. ابراهیم کارخانه ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس ایران با بیان اینکه 5 به علاوه 1 اصرار دارد روی 6 تا 9000 سانتریفیوژ توافق شود گفت این در حالی است که نیاز عملی کشور بر اساس تنها نیروگاه هسته‌ای کشور 190,000 سو است. سو واحد اندازه‌گیری و مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین است و هر سو حدوداً محصول یک سانتریفیوژ از نوع قدیمی به شمار می‌رود. این موضوعی است که پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد و از نیاز قطعی کشور در بحث ظرفیت غنی‌سازی به 190,000 سو اشاره کرده بود. به دنبال این اظهار نظر آقای خامنه‌ای، خبرگزاری رویترز روز 23 تیر ماه نوشت هیئت ایرانی که همزمان با این سخنان در حال مذاکره بود با این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی آن هم در حساس ترین زمان مذاکرات غافلگیر شده است. آیا هیئت مذاکره کننده ایران طی زمانی که از تیر ماه تا کنون داشته موفق شده با رهبر جمهوری اسلامی در مورد تعداد سانتریفیوژها به تعدیلی برسد تا در مذاکرات هسته‌ای از امکان تحرک بیشتری برخوردار باشد؟ مجید محمدی:
من فکر میکنم هم تیم مذاکره کننده و هم شخص آقای خامنه‌ای میدانند که وقتی مذاکراتی در جریان هست هیچ طرف نمیتونه به حد اکثر انتظارات و حد اکثر مطالباتش برسه. من مطمئن هستم که آقای خامنه‌ای و تیم مذاکره کننده همونطور که آقای ولایتی هم گفتن که آقای خامنه‌ای در جریان مذاکرات هست و تا کنون چیزی برخلاف روند مذاکرات ایشون مطرح نکرده، مطمئن هستم که حد اکثر وضعیت موجود رو مجبور خواهند بود بپذیرند اگر بخواهند توافق کنند. اگر بحث بر سر این بوده است که زمان رو کش بدند یا اینکه مسائل رو احاله به محال کنند یا احاله به تعلیق بکنند، اون حرف دیگری است.
از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 11 آبان ماه در خصوص مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفته است که در صورت جدی بودن طرف‌های حاضر در مذاکرات هسته‌ای در فرصت باقی مانده میتوان به یک توافق کلی در همه زمینه‌ها دست یافت.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نظرات خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. پیام‌های شما را می‌شنویم.
با سلام به دستان در کلام رادیو فردا، خواستم خطاب منتقدین کشور جمهوری اسلامی بگم. چرا همش جنبه منفی کشور ایران در نظر میگیرید؟ چرا خوبیاشو نمیگید؟ چرا امنیت این کشور رو میگید تو منطقه‌ای که هر روز آشوب و ولولا و جنگ و خونریزی هست؟ داره با عزت و افتخار زندگی میکنن مردم تو این کشور، چرا همش جنبه منفیشو در نظر میگیرید؟
میگم اصلا از اصفهان، در مورد این آسیب پاشی های اصفهان میخواستم صحبت کنم که بگم اینا کار خود بچه های بسیجی شونه و کار مردم نیست، فقط کار خود بسیجی هاشونه.
تلویزیون دولتی عراق در غروب روز یکشنبه در بخش‌های خبری خود اعلام کرد که سخنگوی گروه داعش همراه ده‌ها نفر از اعضای دیگر آن گروه کشته شدند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در عراق درباره صحت و سقم این گزارش‌ها پرسیده است. ایلیا جزائری:
این خبر رو فقط دولت عراق اعلام کرده. در حقیقت وزارت کشور عراق در بیانیه که تلویزیون دولتی عراق العراقیه اون رو پخش کرده این خبر رو اعلام کرده. هنوز سایت‌های اسلامگرا و همچنین منابع مستقل این خبر رو تایید نکردن. این خبر رسمی هست در عراق البته، و گفته در بمبارانی که جنگنده‌های عراقی در منطقه القائم در غرب استان الانبار انجام دادن 46 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش کشته شدن. یکی از اونها ابو محمد العدنانی سخنگوی این گروه بوده، یکی از کسانی که کشته شدن، و گفته این عملیاتی بوده در نتیجه همکاری نیروهای اطلاعاتی عراقی با نیروهای ارتش عراق، و گفته گروهی که هدف قرار گرفتن می‌خواستن به یکی از لشکرهای ارتش عراق حمله کنن که جلوی این حمله گرفته شد.
و در حالی که قتل عام اعضای عشیره سنی مذهب آل ابو نمر در عراق همچنان توسط شبه نظامیان داعش ادامه داره، برای اولین بار دولت عراق این کشتار رو تایید کرده، درسته؟
درسته. وزارت حقوق بشر عراق بیانیه داده و گفته از خاندان آل ابو نمر عشیره سنی مذهبی که هفته های متوالی در مقابل گروه خلافت اسلامی در منطقه هیت مقاومت کردند، الان 322 نفر کشته شدند، 50 نفر اونها زن و کودک بودند که جنازه های اونها در یک چاه آب پیدا شد. به گفته وزارت حقوق بشر عراق برای اولین بار هست که دولت عراق این خبر رو تأیید میکنه. البته در مورد شمار کشته شدگان منابع قبیله ای و یکی از سران این قبیله آقای نعیم الکعود تأیید نکرده و گفته شمار کشته شدگان به بیش از 400 نفر رسیده و قتل عام اعضای قبیله در روزی که گذشت در روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد و بیش از 60 نفر کشته شدن از اعضای عشیره آل ابو نمر. تلویزیون عراقی گفته که حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دستور حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی در منطقه هیت رو داده، منطقه‌ای که درش قبیله آل ابو نمر داره زندگی میکنه، در اونجا ساکن هست، اما منابع محلی میگن هنوز حمله ای صورت نگرفته.
و بغداد پایتخت عراق هم روز خونباری رو روز یکشنبه پشت سر گذاشته و ده ها تن از شیعیانی که در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان شرکت کرده بودند در جریان این حملات کشته شدند.
سه انفجار روز گذشته در بغداد روی داد، یکی در منطقه صدر در جنوب عراق، یکی در مرکز عراق در مرکز بغداد و یکی در شرق بغداد. این سه انفجار در پایتخت عراق همه در نزدیکی چادرهای نصب شده برای عزاداری شیعیان برای امام سومشون صورت گرفته. این انفجارها باعث کشته شدن بیش از 20 نفر از شیعیان شده. البته تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده برای حمایت از عزاداری ها، اما به نظر میرسه این تدابیر نتونسته مانع از این بشه که خودروهای بمبگذاری شده به چادرهای عزاداری ها برسه.
ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
درون اونها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
آخرین خبر این که دبیر کل حزب لیبرال یمن محمد عبدالملک متوکلی با شلیک گلوله‌ای در صنعا پایتخت کشته شد. دختر او به خبرگزاری فرانسه گفته فرد موتورسواری با تیراندازی به گردن پدرش او را روز گذشته به قتل رسانده و فرار کرده است. عبدالملک متوکلی از سیاستمداران و نویسندگان سرشناس یمن، از زیدی‌های آن کشور و رهبر حزب اتحاد نیروهای مردمی بود که بنابر گزارش‌ها نقش محوری در تشکیل ائتلافی از مخالفان علی عبدالله صالح در جریان اعتراض علیه او داشت. قتل عبدالملک متوکلی یک روز پس از امضای توافقی میان احزاب رقیب از جمله حزب او برای تشکیل دولتی از تکنوکرات‌ها در یمن رخ داد. فشرده خبرها 11:30 ایران.